بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر جمع خواهران برادران، عصر همتون بخیر. جلسه 26 ما آغاز میکنیم. فراز جنبش جمعیت، فراز سوم، جلسه دوم خدمتتون هست. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، با توجه به اینکه جلسه پیش جلسه بسیارم مهمان بود، آقای حدیثی صحبت کردن و آقای مهندس صحابی، فرصتی در حقیقت برای طرح مطلب دیگری نبود. با توجه به اینکه وقتا بیش از حد یه مقدار ممکن بود طول بکشه، ساعت 8 هم سالا رو باید تحویل میبریم که مراسم دیگری. توضیح این که آخرین جلسه ای که ما در دوم مرداد خدمتتون بودیم، تعدادی فرم نظرخواهی توضیح شد، حدود 13-14 سوال. بخشی از سوال ها جنبه فرمیک داشت، بخشی از سوال ها در حقیقت تو حوزه محتوا بود. آنچه که از اظهار نظرها بیرون اومد، ما بخواستیم که مقدمتا روی مثلا وجه رفتاری برگزار کنندگان کلاس و خود بنده دوستان اظهار نظر کنم، رو ادبیات، آهنگ کلام، زمان بندی، توضیح زمان بین بحث و پرسش و پاسخ، مدت زمان تنفس و در حقیقت نکاتی از این دست که خودتون شاهد و ناظر بودیم و فرم ها رو عدد دادیم. حدود 70 فرم در دسترس ما بود که روش حداقل کاری انجام دادیم. دو تا مشترک داشت. یکی این بود که زمان پرسش و پاسخ تا حد ممکن اضافه بشه که ما سعی میکنیم این کار رو انجام بدیم. نکته دوم روی ارتباط بحثا با مسائل روز بود. با توجه به اینکه تو پرسش و پاسخ ما همیشه به روز گریز زدیم و تا بحثان تا حد امکان مواجهه با شرایط روز داشتیم، و نکته فراتر از این دو نکته که بالاخره اگر که کلاس ها انشاءالله استمرار داشته باشه و این زیست مشترک هفتگیمون رو داشته باشیم، به روز خواهیم رسید انشاءالله تا مثلا 3-4 ماه دیگه، اینکه روز رو سر جای خودش مفصل باز میکنیم. در جاهایی که میتوانید به تناسب موضوع شانه به شانه روزسایی گریزی نیست، شانه میسایید، اما اگر بخواییم بخشی از جلسه رو به مسائل روز اختصاص بدیم، چیزی صرفا میشه جلسه تحلیل سیاسی بر روز. نکته بعدی در خصوص انتشار محتوایی بود که در 25 جلسه 24 جلسه قبلی با هم داشتیم. این اتفاق صورت سیدی های جلسه 1-24 خدمتتون عرضه شده که این در حقیقت دو تا کاور جداگانه هست. کاور اول جلسات 1-11 است و کاور دوم جلسات 12-24. توضیح این که جلسه 19 به خاطر اینکه در اینجا تشکیل نشد، اگر یادتون باشه در مسجد تشکیل شد، جلسه نصف نیمه بود، 40 دقیقه بیشتر طول نکشید، اون جلسه 19 رو ما حذف کردیم و جلسه 20 در حقیقت در برگیرنده جلسه ناقص 19 هم بود. این توضیح دوم. توضیح بعد این استش که سیدی های تصویری هم انشاءالله تا هفته دیگه آماده میشه، با تیراژ محدودتری اونها رو تکثیر کردیم چون قیمتش این مقدار بالاتر. اینها مجموعاً 24 جلسه 2000 تومان هست. نکته بعدی هم این هستش که جزوه هنوز آماده نشده، در شروع ها آماده شدن انشاءالله. بحث بعدی این بودش که از جلسات اول هم این صحبت بود که بالاخره این جلسه خروجی داشته باشه. خروجی این جلسه هم خروجی تشکیلاتی نیست، خروجی سیاسی نیست، و از بحث تاریخ خروجیش بتونه خروجی انتشاراتی باشه. تو اون فرمای نظرخواهی ما پیشنهاد داده بودیم دوستانی که مایل هستن در تنظیم تقویم‌های در حقیقت با وقایع مسلسل این چند فرازی که با هم بررسی می‌کنیم جلو بیان مشارکت داشته باشن، اعلام آمادگی کنن. 14 نفر از دوستان اعلام آمادگی کردن برای تنظیم تقویم. تقویم به این مفهوم هستش که فراز تنباکو رو که چند ماه هست، فراز مشروطه رو که حالا یه دوره 10 ساله مفید هست، حالا بعدش رو خیلی کاری نداریم، و فرازهای بعدی مثلا فراز نهضت ملی دوره مشخصیه، 27 ماه و 15 روز حکومت ملی مرحوم دکتر مصدقه. بتونیم به تقویم روز داشته باشیم، به این مفهوم که واقعه رو توضیح بدیم، تاریخ واقعه، روز واقعه، و یکی دو خط یا اگر اهمیت داشت در حد یک پاراگراف توضیح اون واقعه. دوستانی که تمایل دارن که در این کار مشارکت بکنن، حالا هم اون 14 نفری که نام آمادگی کردن، هم دوستان جدیدی که یا در اون جلسه حاضر نبودن یا انگیزه دارن که مشارکت کنن، ما هفته آینده ساعت 5 توی حیات میتونیم حضور به هم برسونیم. هر تعدادی بودیم نیم ساعت میتونیم روی در حقیقت اندازه های کمی و محتوایی کار صحبت کنیم. انشاءالله کار سفاری بشه، خودتون انجام بدیم، بعد که مرحله رسید بتونیم که اون رو هم جزوه کنیم و یه جزوه کمک درسی باشه در کنار بحث های جلسه. توضیح این استش که حداقل دو فراز اول، یعنی تنباکو و مشروطه، مشکل ثبت تاریخی دارن، به این مفهوم که تاریخ‌های جنبش تنباکو تماماً قمریه و تاریخ‌های جنبش مشروطه بخشش قمریه و بخشش هم میلادیه. ما تمایل داریم همه تاریخ‌ها در حقیقت فارسی بشه، یه تقویم ایرانیزه شده داشته باشیم که هم خودمون بتونیم استفاده کنیم و هم دیگران. انشاءالله دوستانی که تمایل دارن دفعه دیگه ساعت 5 بالا خدمتشون هست. توضیح دیگه این هستش که هفته دیگه که 20 شهریور هست، سالگرد مرحوم دکتر نخشب هست. همراهان و دوستان قدیم مرحوم نخشب آقای دکتر بهمان برنامه گذاشتن در همین سالن. ما قبلا از اون برنامه مطلع نبودیم که بتونیم با هم هماهنگ کنیم، امروز ما مطلع شدیم. با توجه به که اون دوستان هم برنامه دارن، ما توافق کردیم که نیم ساعت از جلسه‌مون رو به اونها بدیم، اونها بناست که ساعت 3:30 شروع کنن تا 6:30 تموم کنن. ما هم از 6:30 شروع میکنیم، ساعت 8:30 هم انشالله تموم میکنیم. این توضیحات رو من خدمتتون دادم تا بریم سر بحث. خب دو فراز رو با هم پشت سر گذاشتیم، فراز تنباکو 6 جلسه بهش اختصاص داده شد و فراز مشروطه با توجه به اهمیتش و اینکه اولین حرکت اجتماعی اعتراضی سراسری بود و یه دیسی بود و میباید که روشی از توش دراریم، 15 جلسه رو در حقیقت بهش اختصاص داده. میریم سر فراز بعدی که جنبش جنگل هست. اگر یادتون باشه جنبش تنباکو تا حدودی سراسری بود، یعنی نمیشه گفت جنبش سراسری بود، جنبش کلان شهری بود. مشروطه جنبش کلان شهری بود که شهرهای درجه 2 و 3 رو هم تا حدودی داره، اما جنگل ویژگی خاص خودش رو داره و جنبش منطقه‌ای هستش که نتوانست به مناطق دیگه سرایت پیدا کنه. این که جنبش محدوده، ما هم طبیعتا زمان محدودتری رو بهش اختصاص خواهیم. جنبش جنگل جلسه قبل آقای مهندس صحابی در حد 10 دقیقه مطلع بحث رو داشتن و آقای حدیثی توافقمون با ایشون این بودش که در حد 70 دقیقه بکنن اهمیت تاریخی جنبش جنگل رو مطرح کنن، اما ایشون در مقدمه در حقیقت تعنی زیادی کردن، 40 دقیقه رو اختصاص دادن به توصیف فضای بین المللی که قبلا انجام شده بود، 30 دقیقه رو ورود کردن به جنبش جنگل که خیلی نتونستن به لایه‌های عمیقش وارد بشن، بحثی به کاری موند. با توجه به زمان‌بندی هم که ما داریم انشالله بتونیم تا آخر امسال این بحث رو تموم کنیم، طبیعتا نمیتونستیم جلسه دیگری رو در اختیار دوستمون آقای حدیثی قرار بدیم. اینکه به هر حال در جلسه قبل دوستانی که حاضر بودن آشنایی عمومی با شرایط تاریخی آستانه جنبش جنگل حاصل کردن که ما ادامه‌شو می‌دیم. روشی که ما داشتیم در مواجهه با تاریخ روش روایی نبود، استدلال هم این بود که در حقیقت روایت صورت می‌گیره، تو کتاب ها هست، تو مستندات هست و اساتید کلاسیک هم عموماً روایی برخورد می‌کنه. من خودم دارم داشتم تاریخ، نه صلاحیت تاریخی دارم که بخوام در حقیقت کلاسیک برخورد کنم، نه مدرسم. کلاسات اول ما خدمتتون مطرح کردیم، رشته من چیز دیگه‌ای، دغدغه‌ای تاریخی دارم. هر کدوم از ما اگر به یک انباشت یا دغدغه برسیم، این حق رو داریم که فرصتی ایجاد کنیم برای انتقال دغدغه. این فلسفه نشست های انتقاد در هست. ما با روش خودمون پیش میریم، روش ما کلی روش ادعایی نیست، مختص ماست. روشی فکر میکنیم تاریخ رو بشه در حقیقت یک چند وجهی فرض کرد، این چند وجهی رو با هم تا اینطوری پیش آمدیم. مشروطه 15 وجه داشت، ما قلش دادیم، هر جلسه زیرش رفتیم، بالاش نگاه کردیم، چپش رو نگاه کردیم، راستش رو نگاه کردیم، محاوار نگاه کردیم، مرچمار نگاه کردیم، برگشمار نگاه کردیم، آخر سر داریم چه ملاتی از توش در میاد. کلامی داره حضرت علی که در جلسات اول هم ازش استفاده کردیم، عنوان میکنه که ایشون اهل الخبر ازا سمعتمو و عقل روایه ولا عقل رعایه ولیکن رباط العلم کثیرتون و رعاته قلیل. ایشون عنوان میکنه راویان خبر بسیار اما رعایت کنندگانش کم هست. اینی که راوی خبر منظور ایشون این هستش خبر خام رو همه میتونن منتشر کنن. کتاب های تاریخ هم بیشتر حکم خبر خام داره. مشکل ایران مشکل فناوریه که این خاما رو توی پاتیل به قول قدیمی ها بریزن و زیرش شعله روشن کنن و نوعه ایزان روشن کنن، این قول بخوره یه چیزی ازش آید شه، پفاله نباشه، شربتی مربایی اون کف روشن بگیریم بتونیم در حقیقت از اون بالا به کف اون ملات شفافتر نگاه کنیم تا به دردمون بخوره. با اون روش خودمون 20 تیتر رو زیل 8 فراز هزار نیاز خدمتتون جلسات اول داریم که دو زمان هم هست. ما از شرایط جهانی رو میکنیم، گفتمان مسلط اون دوران به لحاظ جهانی میگیم، شرایط داخلی رو توضیح میدیم، به شرایط داخلی مثل قاچ هندوانه برش میزنیم، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فکری و فرهنگی به حد امکان، بعد مطالبات و شعارهای اون فراز اون دوره مبارزاتی و سازماندهیش و ایدئولوژیش و استراتژیش و مشکش و پیشفرندگان و رهبران و بدنه و مردم و نهایتاً دستاورده و ناکامی ها و جنبندی. امروز شما اختصاص میدیم به توصیف شرایط جهانی دوران جنگل و شرایط داخلی. با توجه به اینکه شرایط جهانی جنگل خیلی دور از شرایط جهانی مشروطه نیست، اما در مشروطه دو جلسه رو جهان ایستادیم، اینجا جهان رو به اختصار برگزار خواهیم کرد. قرار این هستش که از دوره جدید بعد از تعطیلی 4 هفته‌ای هر جلسه محورهای مورد بحث اون جلسه رو خدمتتون ارائه کنیم که این کار شد. منابع جنبش جنگل رو هم منابع در حد اختصار، یعنی به حس طبیعی‌تری میتونست خدمتتون عرضه بشه، در حد 8 منبع رو ما معرفی کردیم که منابع همه منابع شناخته شده. یه منبع آخر منبعی است که در حقیقت یک جوان کار کرده، اون جوان هم در جلسه ما حضور داره و خیلی خوشحالم که بچه‌ها جدیدن به جلسه تجربه پیوستن. اون منبع رو هم ما معرفی کردیم، نه به خاطر اینکه این دوستمون در جلسه هست یا از قبل ما آشنایی بشه، نه، به خاطر اینکه نگاه جدیدی داره به جنگل و از دید خودش و با توجه به انباشت متناسب با سن و دوران خودشون، ایشون آسیب شناسی هایی کردن که بعضا آسیب شناسی های دقیقی هم هست. اون منبع رو هم در حقیقت در ادال منابع ما آوردیم. بعد از این مقدمات نسبتا مفصل میریم به متن. ما با شرافت زیست این، با شرافت مراحل انقلابی را طی کردیم و با شرافت خواهیم مرد. این در حقیقت گزاره معروف سردار جنگل میرزا کوچکخان هست که در حقیقت جزو بزرگان ذهنی ماست. ما در ذهن با اینها زندگی میکنیم، مینشینیم، برمیخیزیم، باهاشون جدل میکنیم، باهاشون عروسی تاریخی برگزار میکنیم، باهاشون مرثیه میکنیم، زندگی میکنیم باهاشون. با در حقیقت این تیپ به یاد آرمانداران، باربرداران، گمنام سرداران و مشهور سرداران که شاخصشون میرزا کوچیک هست در دوره خودش بحث امروز رو فضای بین‌المللی توی 3 حوزه ما بررسیش میکنیم. حوزه اول امپریالیسم مهاجم هست، حوزه دوم سوسیالیسم منزلدار و حوزه سوم نوتکاپوها هست. در حوزه امپریالیسم مهاجم چون قبلا زیاد بحث داشتیم به اختصار برگزار میکنیم. جهان آستانه جنبش جنگل رو اگر بخوایم بررسی بکنیم، امپریالیسم تمام تهاجمی و دینامیسم خاص خودشو داره. این دینامیسم مفهوم اصالتش نیست، مفهوم واقعیتشه. یه بورژوازی نوپای ظفرمند مهاجمی آمد بعد از رنسانس، جانشین در حقیقت فئودالیسم کهنه و پوسیده ساختار شد. او در این در حقیقت بدیل سازی و جانشینی تحرک‌های درونی و دینامیسم خاص خودش را داشت. به ترتیب اگر جلو بیاییم، دوره مورد نظر ما یعنی انتهای قرن 19 و ابتدای قرن 20 ادامه تصویر سرزمینیه که قبلا هم تو تنباکو هم تو مشروطه به خصوص با هم مرورش کردیم. در حد فاصل دهه پایانی قرن 19 تا دو دهه اول قرن 20 اتفاقاتی میفته که در حقیقت پیوسته با اتفاقات قبلیه. جریان های مسلط سرمایه داری دوران به خصوص انگلیس، بعد آلمان، بعد بلژیک و حتی کشورهای درجه دوم اروپایی مثل اسپانیا و خدمت شما ایتالیا، کماکان به الحاق سرزمین های قاره های دوردست مشغول هستند. آمریکا هم تو دوران جدید به این جریه میپیونده. در این دوره که ما ازش صحبت میکنیم دیگه تاریخ ها رو بگیر نمیکنم، انشاءالله تو جزوه میاریم. تصرف پورتوریکو توسط امریکا هست، تصویب تحت الحمایگی کوبا در کنگره امریکاست، تحت الحمایگی مراکش به فرانسه، تحت الحمایگی تونس به فرانسه، انعقاد قرارداد امنیت و استقلال بین افغانستان و انگلستان، تصرف ماداگاسکار توسط فرانسوی‌ها، یه اتفاق دردناکی در حقیقت تو این هیست و بیست رخ میده. در انتهای قرن 19 تا ابتدای قرن 20 قتل عام وحشیانه هرچه زنده است در بورکینافاسو توسط فرانسوی ها، از انسان شروع میکنن، انسان ها رو میکشن، همه خانه ها رو آتیش میزنن، جایی دیگه برای زیست باقی نمونه، همه شون پراکنده میشن به در حقیقت کشورهای همسایه. بعد از انسان ها نوبت حیوانات، کشتار وسیع حیوانات رو داریم، یه سرزمین سوخته خالی به عنوان یه مزرعه نمونه تصرف میشه توسط فرانسوی ها. این پروسه از 1896 شروع میشه تا 1904. 8 سال در حقیقت زیست کشی انسان و حیوان کاملا صورت میگیره. اشغال چاد هست توسط فرانسه، تحت الحمایگی برهای انگلیس، تصرف دیری توسط ایتالیا است، بروندی و رواندا توسط آلمان ها تسخیر میشن، کنگا تحت حمایه انگلیس میشه، جزایر تریباتی مستعمره انگلستان میشه و انگلیسی ها نهایتا در آخر قرن 19 حاکمیت پیدا میکنن بر کویت. شاخص این اتفاقات این هستش که اگر از تقویم عبور کنیم در سال 1900 مساحت کل مستعمرات و سرزمین های تحت حمایه وابسته به امپراتوری بریتانیا 109 برابر مساحت جزیره است. این خیلی مهمه و 9 برابر جمعیت اونجا رو داره و در حقیقت یه چیزی حدود 45% مساحت سرزمین های تحت الحمایه تسخیر شده در اختیار بریتانیا قرار داره. چند تا اتفاق هم رخ میده. بخشی از افریقا مشهور میشه به ساحل طلا. بعد از اینکه طلا بارز میشه دیگه اونجا اسمش هم با طلا ناپدید میشه. بخشی از سواحل به اسم سواحل فلان بودن که وقتی دوران انتقال برده ها اتمام پیدا میکنه اون سواحل فلان اسامی سنتی قبل از به اصطلاح موسوم شدن به ساحل فلان پیدا میکنه، اما یه ساحل باقی میمونه چون هنوز ساحل آج هست. فلان، طلا و ساحل آج. ساحل آج اسم قبلی خودشو داشته، هنوز هم اسم پیشین خودشو در دوران قارت مستعمراتی امپریالیستی داشته. در این دورانی که ما ازش صحبت میکنیم انگلستان همونطور که خدمتتون عنوان شد سکوی اول، فرانسه سکوی دوم و بلژیک سکوی سوم رو به خودش اختصاص میده. وچه بعدی در کنار ادامه تسخیر سرزمینی میلیتاریسم سازمان یافته است. تسخیر سرزمینی مثل دستگرمی پیش از پینپونگه. قبل از پینپونگ دو تا پینپونگ با دیگر رو در یک توافقی دستگرمی با هم میزنن، خیلی هم به هم آبشار نمیزنن، لقه هم هم سعی میکنن که بفهمن ولی بروز ندن. این که این تسخیر سرزمین ها در اون 150 سال ما قبل جنگ جهانی اول حالت دستگرمی پینپونگ رو داشت. اگر پینپونگ 10-15 دقیقه دستگرمی داره، این دستگرمی 150 سال طول کشید. اما در کنار این تسخیر سرزمینی، میلیتاریسم سازمانی یافته تر از قبل شد. صنعت جدید، دو انقلاب صنعتی کمک کرد به هرچه پیشرفته تر شدن صنایع نظامی. دیگه از تفنگ‌های لوله بلند در حقیقت سطح تکنولوژی که صنایع نظامی عبور کرد به ناوگان‌های در حقیقت جنگی و اراده‌های دوردست و و و و و, و. و ریختگری سنگین از صنایع اومد به صنایع نظامی. میشه گفتش که قبل از جنگ اول همه کشورهای درجه اول و درجه دوم اروپایی خودشون رو مجهز کردن و این تجهیز شاخصش این بود که همه کشورهای اروپایی به دو ارتش دست پیدا کردن، یک ارتش دائمی، یک ارتش ذخیره. آخر قرن 19 و اول قرن 20 کشورهای درجه اول و درجه دوم اروپایی همه ارتش ذخیره داشتن. هر زمان که کشوری ارتش ذخیره تشکیل میده، بوی جنگ بلند میشه، تخت کوچک جنگ نواخته میشه. ارتش دائمی که خب همه دارن، به قصد حالا کلاسیک حفاظت از مرزها در درون دیوار ملی با حد فاصله بیرون از دیوار ملی. اما ارتش ذخیره که تشکیل میشه معلومه که اتفاقی صورت بگیره. اون که ارتش ذخیره رو تشکیل میشه، ملیتاریسم سازمان یافته میشه، انحصارات قد میکشن. قبلا توی سرفصل جهانشناسی مشروطه ما رشد قولها رو دیدیم، اینجا مرحله در حقیقت دوم قد کشیدن انحصارات هست. در امریکا آرام آرام عصر فوردیسم میره شروع شه، یعنی کمونهای صنعتی، مجموعهای صنعتی که چندین هزار کارگر و تکنسیان رو در درون خودشون می گنجان. و در ژاپن این خط در کنار امریکا و اروپا شروع میشه، در صنعت فولاد، در صنعت برق و در صنایع در حقیقت ماقبل صنایع الکتریکی که هنوز جهان صنعت بهش دست پیدا نکرده بود، ژاپنی ها هم در حقیقت شاهد قد کشیدن انحصاراتشون هستن. آرام آرام پنج خواهر ژاپنی بساط در حقیقت جهازشون رو برای تسخیر کشورهای پیرامونشون فراهم میکنن. میتسویی و میتسویشی و مارودنی در همین دوره که ما داریم صحبت میکنیم استارت حیاتشون زده شده. پس در ژاپن هم مثل اروپا و آمریکا شاهد قد کشیدن این انحصارات هستیم. و چه دیگه نو دستاوردهای تمدنی است. نو دستاوردهای تمدنی بخشیش در حقیقت جهش هاست و شوک هایی که اروپا و بعدن امریکا رو بسیار بسیار از بقیه جهان پیش انداخت. وجه دوم دستاورد و فرهنگی، وجه سوم مدنی. در حوزه جهش ها آنچه که میتونیم فهرستوار در حقیقت مرور کنیم، آنتن رادیو اختراع میشه، خب تشعشع رو ایجاد میکنه و عصر ارتباطات رو تو موج اول خودش رقم میزنه، اولین اتوبوس نفتی در انگلستان به حرکت در میاد، هلیکوپتر اختراع میشه، تو همین دورانی که داریم ازش صحبت میکنه، انرژی خورشیدی 1914 برای اول بار مورد استفاده قرار میگیره، هواپیما رو داریم 1903، موتور برق الیسون رو داریم، در ادامه کشف خاصیت رادیواکتیو رو داریم که سرفصل در حقیقت هسته‌ای رو در جهان باز میکنه، موتور دیزل رو داریم و تولید سرمای مصنوعی از آهنیان که به اختراع کپسول‌های اولیه منجر میشه. این سلسله اتفاقات هم توان تهاجمی و تسخیر سرزمینی هم رو بالا میبره، هم در درون خودشون زیست غربیان به دوران در حقیقت جدید علوم مصرف وارد میکنه. در کنار این اتفاقات جهشی که راه آهن رو هم باید زمیناش کنید، راه آهن در پایان قرن 19 سرفصل قرن 20900 به 600 هزار کیلومتر میرسه با آهنهای اروپایی، در حالی که تا 2-3 دهه قبل از اون مجموع طول راه آهن اروپایی 150 هزار کیلومتر بیشتر نبود. در طول 3 دهه جهش در حدود 4 برابر رو شاهد هستیم در توزیع شبکه راهان که خب دسترسی اروپا و بقیه جهان رو بیشتر میکنه و در درون خود اروپا منجر به تحرک در حقیقت کالا و سرمایه و نیروی کار و مسافر و توریست میشه. این اتفاقات مهمی بود. در کنار اینا اولین روزنامه رنگی مصور 1904 چاپ میشه، 8 سال قبل از اون اولین المپیک یونان هست 1896، 13 کشور با 285 ورزشکار در شرکت میکنه، یکی از سمبل‌های دوران نوین افتتاح برج ایفل، یک سال مونده به سده 20، تشکیل بنیاد نوبل، اولین سینما به اسم الکتریک تئاتر در لس آنجلس آمریکا رو شاهدش هستیم، اولین شرکت زنان در انتخابات 1889 در زلاند نوه که اول بار زنان در جهان صاحب حق رأی میشن، صدور اولین گواهینامه رانندگی در 1897 و نهایتا تشکیل فدراسیون های ورزشی فیفا، فدراسیون فوتبال 1904، چند سال بعدش فیباس، چند سال بعدش فیساس، رشته های اصلی صاحب منزلگاه میشه. این اتفاقات مجموعاً غربی های در حقیقت صنعتی شده رو به دوران جدید حیاتشون وارد میکنه و فاصله شرق و غرب تصاعدی افزایش پیدا میکنه با این مجموعه تحولات تمدنی و میلیتاریستی و تسخیر سرزمین که خدمتتون عنوان شد. در آستانه به اصطلاح جهانی که داریم ازش صحبت میکنیم، این سه جنگه که 1914 داده میشه، جنگ جهانی اول آغاز میشه. این یک وجه جهان امپریالیسم مهاجم، وجه دوم سوسیالیسم منزلدار. سوسیالیست ها بعد از یک سده حیات تئوریک سندیکالیستی و بعد از سندیکالیسم تعاونی های راشتیل رو وجود میاد، خورده خورده سرمایه های متعینش تبدیل میشه به اینکه صاحب یک منزل بشه. شوروی که بدیل روسیه تزاری پوسیده هست میشه منزل سوسیالیست های جهان. این اتفاق مهمی هستش که سرفصل تاریخی رو باز میکنه. زیر این اتفاق کندارنگی تحولات روسیه رو داریم، فرصت تاریخی حاکمیت سوسیالیست رو داریم و نهایتاً رویپای بین‌المللی بعد از منزلدار شدن سوسیالیست ها. اگر که بعد از جنگ جهانی دوم اردوی کلاسیک سوسیالیست ها و امپریالیست ها تشکیل میشه، یارکشی شاهد هستیم به محوریت شوروی در کمپ سوسیالیست و به محوریت امریکایی ها در کمپ امپریالیست ها، مرحله ماقبل یا پیشینی یا موج اول در حقیقت دو بخشی شدن جهان رو یا دو اردو شدن جهان رو در سرفصل انقلاب بزرگ شوروی 1917 جهان عملا به دو تقسیم میشه، بدون اصطلاح مشابهت و تقسیم بندی کلاسیک بعد از جنگ جهانی دوم. یک بخش جهان بخش آرمان و در حقیقت بازو پیش برده در حقیقت رگه عدالت طلبی هست، بخش جهان هم دنبال منافع، بخش دیگری از جهان هم دنبال منافع خودش و استثمار و قارن سرزمینی و و و و و که ازش قبلا صحبت کرد. اتفاق که میفته استارت 5 سال قبل از 1900 در روسیه زده میشه، اتحاد در حقیقت اتحادیه مبارزه برای آزادی طبقه کارگر توسط لنین در سنت پترزبورگ سرکوب میشه، پاتر هم سرکوب میشه، از بین میره، اما سرکوب میشه. اینجا سنت های در حقیقت تاریخی که اول در حقیقت صحبت کردیم آرام آرام میبینیم، بخشی از سنت های تاریخ رو بشر پای گذاری میکنه، خدا هم مستقل از بشر و نیز همراه و همسفره با بشر سنت هایی داره که حالا به تناسب در جاهای مختلف دست شاهدش خواهید. اون سرکوب در حقیقت آسیب جدی میرسونه به نیروهای تحول خواه، اما سه سال بعد از سرکوب حزب سوسیال دموکرات کارگری در مینسک که شوروی فعلی منظرت میکنه شوروی سابق تشکیل میشه، اون هم مورد تهاجم قرار میگیره، اما دو سال بعد با جنبندی جدید دیگه تشکیلات درست نمی کنن، روزنامه ای درست می کنن که اون روزنامه کارکرد حزبی تشکیلاتی داشته. یعنی دو دفعه همه نیروها در حقیقت گنجانده شدن در دو ظرف تشکیلاتی. اون دو ظرف تشکیلاتی با برز تاریخی هزارها که هنوز توانی برای در حقیقت زدن و پژواک داشت منحنل شد. این بار با عنایت به اون جنبندی دیگه سازماندهی متعینی صورت نگرفت، سازماندهی رفت توی در حقیقت مدار انتشار با نبوغ لنین که هزار مقصد از تبعید سیبری بازگشته بود. روزنامه ایسکرا در اشتوتگارت آلمان منتشر میشه، فاصله هم خب زیاد بود روسیه سابق. سرمقاله اول وظایف مبرم جنبش ماست، در عنوان وظایف مبرم جنبش ما، یعنی هم وظایف ایدئولوژیک، هم وظایف استراتژیک و هم وظایف تشکیلاتی و سازماندهی. هسته های تیمی خودکفا رو در اونجا شاهد ناظرش هستی. اون سرمقاله ها از این به بعد کار تشکیلاتی که قبلا دو بار سرکوب شد رو به عهده میگیرد و نهایتا میرسه این مجموعه به 1905 انقلاب ما قبل انقلاب اکتبر که منجر میشه به تشکیل دومات هزارها برای اول بار تحت فشار امواج انقلاب تحول خواه در حقیقت نیروهای دموکراتیک روسیه پارلمان رو میپذیرن که در روسیه تشکیل. اینجا تا اینجای کار تا 1905 ما چند تا در حقیقت جوهر استراتژی رو ازش میتونیم استخراج کنیم. عرفات جمله ای داشت عنوان میکرد که مردان بزرگ مردانی هستند که میتوانند از نو شروع کنند، بعد از هر افت، بعد از هر بریدن، بعد از هر سرکوب این انگیزه را در درون دارند که خودشون رو قائم کنند و مترتب بر قوام پیدا کردن خودشون جامعه رو هم در حقیقت مقدم سازی کنند، جامعه رو هم سرپا نگه دارند. این کار رو لنین کرد. ما مرز ایدئولوژیک رو اونها داریم ولی منصفانه باید بگیم که از نبوغی هم برخوردار بودن. نبوغ تئوری در اختیار مارکس و انگلس بود، اما نبوغ استراتژیک تشکیلاتی رو میتونیم بذاریم به حساب در حقیقت تاریخی ولادیمیر لنین. چند ویژگی داشت، هم تئوریسین بود هم استراتژیک بود هم جنبند بود هم سازمانده بود و مهمتر از همه اینها شمام بود. شمع خوبی داشت. کمتر انسان‌هایی هستند که بتونن متأثر از آنچه که تاریخ تا اینجا عمل کرده سر این نقطه بیستن و برای آینده چشم‌اندازی نقطه چین بزنن و ترسیم کنن. این کار رو لنین کرد و این ویژگی رو داشت که ذهنی که فرد پراتیکی بود در بحبوحه تحرکات پراتی کار تئوریک هم میکرد که حالا خدمتتون توضیح داده میشه. بعد از انقلاب 1905 در حد فاصل 1905 تا 1915 به دو اصل رسید. این دو اصل خیلی اصول کیفی بود. اصل اول عنوانش هست سوسیالیسم از نقطه. عنوان میکنه امپریالیست ها تونستن که در حقیقت فرش پهناوری رو خیلی تمثیلی جا دادیه در تمام اروپا در قرن 17 به بعد هم کنن فرش بزرگ سرمایه داری رو. ما نمیتونیم فرش بزرگ سوسیالیستی هم کنیم، پس از یک نقطه شروع کنیم، یک منزلگاه بسازیم، از اون منزلگاه بتوانیم فرش صادر کنیم. این یک اصلش بود، سوسیالیسم از نقطه. اصل دومش در حقیقت تجمیع جریان های کارگری پرولتاریا علیه جریان متحد امپریالیستی یا سرمایه داری. ضمن به اصطلاح در وسط قرار دادن این دو اصل کارهایی که کرد یه سری کارهای پراتیک بود. 1915-16 کنفرانس بین‌المللی سوسیالیست ها رو دو بار در سوئیس تشکیل داد که به اصطلاح ظرفی بود برای جنبندی، ظرفی بود برای استخراج تجربه. ضمن این همه تحرکات تشکیلاتی و استراتژیکی که داشت کار تئوریک هم کرد. کار تئوریکش کتاب معروفش حمایت کرد بود که تا میشه گفت دو سه دهه بعد هم منبع الهام همه بود، مذهبی ها، ملی ها و مارکس ها که به طور جدی چه باید کرد؟ با شلاقی از نقد شروع میشه، نقد میکنه جریان جنبش در حقیقت روسیه رو که خودش محورشه، میگه از 1905 تا 1907 ما وقت ما به خردکاری گذشت، بیماری که ایران ای دور به دور بهش مبتلا میشه، اتفاقاتی که در 8 ساله اصلاحات افتاد، دوستانی که گفتن جایی میشه گریزدن به روز، 8 سال خردکاری، اما لنین تفسیری میزنه به اون خردکاری های 1905 تا 1907، خردکاری کردیم، کار استراتژیک نکردیم، اما خردکاری هایی بود که زمینه کار استراتژیک رو فراهم کرد، خردکاری های بعضن ضروری. در چه باید کرد این بحث رو باز میکنه و چه باید کرد خودش رو در حقیقت مرز ممیزش با روشنفکران مارکسیست. لنین صرفا روشنفکر نیست، آمده از جهان پیرامون خودش رو تغییر بده، تغییر جهان صرفا از مجرای تئوری با مقاله نویسی و کتاب نویسی و سخنرانی و پاتوق روشنفکری و قهوه خانه های پاریسی و اتریشی نمیبینه، آمده در حقیقت با زود خودش یه تکانی به جهان بده، یه هولی به جهان پیرامون خودش بده، این هول رو هم میده. این که در کنار چه باید کرد، توی چه باید کرد این بحث رو بحثتر میکنه، تفسره میزنه، روشنفکری کافی نیست، رهبری باید زمینه روشنفکری شود، خودش هم روشنفکره هم لیدر. اتفاقی که میفته برای اول بار در شوروی که حالا بعد شوروی میشه، در روسیه جریان روشنفکری صاحب رهبر پراتیک استراتژیک و تشکیلاتی میشه که اتفاق مهمی است. 1916 یعنی همون سالی که دومین کنفرانس بین‌المللی تو سوئیس با حضور همه سوسیالیست‌های جهان تشکیل میده در کوینتال سوئیس، خودش کتاب معروف امپریالیست بالاترین مرحله سرمایه‌داری رو به مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری رو منتشر میکنه. یک سال بعد هم در شوروی انقلاب میشه. انقلاب خود به خودی نبود، در درون خودش ابزار تئوریک داشت، ابزار تئوریک داشت، ابزار استراتژیک هم داشت. از ترشی هفت جوشی که لنین پخت با روح استراتژیک تشکیلاتی و تئوریک خودش، انقلاب 1917 شوروی پا گرفت و سوسیالیست ها صاحب فرصت تاریخی برای حاکمیت شدند. خود لنین 3-4 سال بیش از بعد از 1917 زنده نبود و دیگه تو سیر خودش سوسیالیسم از حالت آرمانش تبدیل شد به سوسیالیسم دولتی دوران استالین. حالا زمینه که دوران استالین فجایعی بود ولی باز آرمان‌خواهی هم بود. بعد از استالین دیگه از خروشچف به بعد و دیگه رسید به گورباچوف، کاملا سوسیالیسم دولتی بخشنامه‌ای بود، نه آرمانی نه دینامیست بود، چیز ویژه‌ای وجود نداشت و نهایتا از بین رفت. اما بعد از انقلاب شوروی ردپای سوسیالیست‌ها رو در اروپا و سایر جهان به طور جدی می‌بینیم. مهمترین ردپا ردپای در حقیقت زنی بود در آلمان، روزا لوکسانبورگ، که متأثر از الگوی لنینی می‌خواستش که در آلمان همون تحرکات رو در حقیقت سازماندهی بکنه، با کمک همفکرانش نهضت اسپارتیست‌ها رو راه انداخت و در پی از انقلاب دولت آلمان بود با مدل لنینی، یعنی دولت ثابت شد مثل دولت کرنسکی و بعد دولت سوسیالیست سر کار بیاد. این حرکت سرکوب شد. لاکون هم در مجارستان همون سال 1919 همین مسیر رو در مجار پیش گرفت که او هم در حقیقت جنبشش سرکوب شد. اما بعد از سوسیالیست در اروپا و جهان بعد از جنگ اول و بعد از جنگ پیروزی انقلاب شوروی به طور وسیع پاشیده شد. بعد می‌رسیم به نوتکاپوها. نوتکاپوها در چین سونیاتسن میان، یک مبارز در حقیقت پیگیر اخلاقی، متأثر از جنبش سونیاتسن، سلسله قدیمی پادشاهی منچو در چین ثابت میشه. 1911 در حقیقت انقلاب چین هست و کومینتان رو سونیاتسن به مفهوم حزب ملی خلق سامان میده که به اخلاقی و هنوزم در تاریخ چین جایگاه داره. چینی ها رو علیه منچونگ سونیاتسن به رقص تاریخی ما میداره، رقص کند آهنگتر رو زاپاتا و آنتروئیلا در مکزیک 1911 راه میندازند، انقلابی که حدوداً 7 سال طول میکشه. در سال دوم خودش سرنگونی دیاز حاکم مکزیک رو در برداره. در هند نهضت جدیدی را میفته، میشه گفت فاز اول استقلال ما قبل 1947 به استقلال نهایی در هند شکل میگیره. هندی ها در اثر مبارزات خودشون به کنگره میرسن، کنگره ای که از این وقت مشاور حاکم کل استقلال گمرکات رو داریم، نظارت هندی ها بر امور مالی داریم و اول بار در کادر تشکیلات نظامی هم هندی ها میتونن به مناسب فوقانی دسترسی پیدا کنن. و نهایتا 1919 نهضت گاندیه که سبک وزن و سنگین مغز و در حقیقت با انباشته از آرمان را بیفت و یه حرکت حدوداً 30 ساله را خستگی ناپذیر و با ایمان ویژه ادامه میده تا میرسه 1947 که استقلال هند و اخراج تاریخی انگلیسی هست. در قسطنطنیه عثمانی سابق ترکان جوانی را میفتن که رایت نوگرایی را میدازن که آنها جلوتر این آدم بهش وارد خواهیم شد. و نهایتا اتحاد اسلام رو داریم در اندونزی که یک سازمان مبارزه بوده ای بوده علیه هلندی هایی که از قرن 17 اونجا جا خوش کرده بوده. جهان رو با نوتکانپورها سوسیالیسم منزلدار و نهایتا امپریالیسم مهاجر به حال خود واگذار میکنیم. این سراغ ایران خود شرایط داخلی چون قبلا مرور کردیم فقط اشاره میکنیم، شاهد فروکش یک انقلاب تاریخی هستیم، انقلاب مشروطه. شاخصه های فروکش غیبت رهبری واحده. درسته که مشروطه از قبل هم رهبری به اصطلاح قطبی نداشت و رهبریش چند قطبی بود، اما دیگه در این سالهایی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، سالهای به اصطلاح آستانه جنگ اول بین الملل، رهبری عملا مشروطه دیگه نداره که بشه مثلا انگشت صفابه رو به سویش دراز کرد. بلبشوی تشکیلاتی رو داریم، انجمن ها مزمحل میشن، سازمان ها و احزاب کار ویژه ای ندارن، از عمل افراطیون مکانیسم همه خسرن. سمبل افراطیون مکانیسم تغییرزاده بود و حیدر خان که با ترور بهبهانی شروع کردن و ترورهای دیگری رو هم داشتن، مخفی و نیمه مخفی نیمه علنی، که بعد از ترور بهبهانی خود تغییرزاده از ایران فرار میکنه و مدت ها اونجا در اروپا میمانه. آشفته کردن شرایط رو، در حقیقت افراطیونی که سقف شرایط رو در نظر نمی گرفتن و تحولات یک شبیه مکانیستی رو تلقی کردن. این اتفاقا زنجیره‌ای باعث شد که مثلث نجف به محوریت آخوند خراسانی دست از حمایت از جنبش مشروطه بردارن. میرزای نایینی که نظریه پرداز حامی مشروطه بوده نسخ رو جمع میکنه و از نظریه خود صرف نظر میکنه. در کنار این افسردگی ها ما شاهد بازخیز ارتجاع هستیم. قوانین به قول اصطلاح مربی ها قدم آهسته خودشون رو دارن، در مجلس اول چند کرسی دارن، در مجلس دوم بیشتر، در مجلس سوم 41% کرسی ها رو به خودشون اختصاص میدن که اتفاق مهمی. ملک نونهال هم هست که یه سنی حدود 17 سال داره احمد شاه که توان ویژه‌ای نداره، فقط میتونه خودشو بکشه. اجنبی فعال رو داریم دیگه، روسیه از حوزه ایران خارج شده در این سالهایی که ازش صحبت میکنیم. امپریالیسم انگلیس یکان فعال حوزه است که البته آلمان ها فعال همه جلوتر خواهیم دید. آلمان ها رهاست، مادر متولی نداره، دستاورت های مشروط تبدیل به نهاد نمیشه و یه رضای تاریخی وجود داره، رضا رو وجه هست، همه رضایت میدن به رضا خان. خود رضا خان هم از این بسن در حقیقت تنبول و برگول برای سرکوبی جنبش نوپای مشروطه. این یک وجه از شرایط داخلی فروکش شرایط یک انقلاب تاریخی. اما در کنار این نیازهای تاریخی امپریالیسم یکه. قبل از اون خب تزارهان در ایران بودن، روسیه در ایران بود، اینجا دیگه یک تازه دوران امپریالیسم انگلیسه، مطالبات ویژه تاریخی دارن. یک، خواهد ببینن طرفشون به طور مشخص کیه؟ در ایران طرفشون کیه؟ طرف مشخص با خودش تمرکزی بیاورن و امنیتی، امنیت برای نفت تازه فوران کرده از چاه شماره یک مسجد سلیمان که سال دیگه 5 خرداد 1387 صدومین سال کشف نفت در مسجد سلیمان هست و نفت دیگه آرام آرام به عنوان یک رگه باریک به اقتصاد ایران راه پیدا میکنه و امنیت بعد از نفت برای بازار و نهایتاً کمربند ایمنی. در شرایطی که ما ازش صحبت میکنیم قبل از اینکه رضا خان سیدی یا کودتای مشترک اسفند 99 را انجام بده، طرف در حقیقت انگلیس های فعال در اقتصاد و اجتماعی ایران قدرت های محلی هست. انگلیس ها برای تامین امنیت شرکت نفت نوپای ایران و انگلیس مجبورن با بختیاری ها قرارداد ببندن که بختیاری ها امنیت اونجا رو تامین کنن. پولی رو که انگلیس ها به بختیاری ها میدن برای تامین امنیت از حق و سهم نفت ایران که 16 سنت از بشکه هست کم میکنن. از این به بعد میخوام به جای اینکه با خرزحل و با بختیاری ها وارد گفتگو بشن برای ایمنسازی به اصطلاح مناطق نفتیز، اون موقع هنوز تو خشکی بوده و به دریا راه پیدا نکرده بودن، باید دولت مواجه بشن. طرف مشخص دولتی که هم تمرکز رو در ایران بیاره، هم امنیت رو بیاره. یه بچه دیگه هم کمربند امنیت بوده. بالاخره انقلاب شوروی پیروز میشه، دولت سوسیالیستی برای اول بار در اونجا تشکیل میشه، انگلیس ها و بقیه غربی ها در صددن که کمربند ارتجایی ضد کمونیستی به وجود بیارن که میشه گفتش که قلاب این کمربند در منطقه ما ایران عهد قاجار رو به اضمحلال. با این در حقیقت نیازهای تاریخی جستجوگری میکنن. یه عنصر استراتژیک در ایران داشتن به اسم آیرون سایت. این سفارت های بزرگ در ایران همیشه یه عنصر استراتژیکی دارن که خیلی به اصطلاح ظاهر نمیشن. حالا به قول قدیمی ها مثل دختری هستن که رنگش کنه آفتاب محتاب ندیده، یا مثل روحانیونی هستن که رنگ اونا رو آفتاب محتاب ندیده و همین دلیل مثلا منور هستن. بعضی از اینا این حالت رو دارن. مثلا در دورانی که امریکا در ایران بود بعد از شهریور 2057 یه واشی بورو نامی هست چیز که اصلا اسمش رو کسی نشنیده. حالی اصلا به سفارت امریکا رو نگاه بکنید، این واشی بورو دبیر دوم سفارت امریکاست، جوهردارترین و کیفیترین تحلیل ها رو رو رژیم شاه و رو جامعه ایران و رو جنبش مسلحانه دهه 45 واشی بورو نوشته. یعنی پای نظارگر مستقل از تحرک دیپلماتیک گوشه میشینن تو جامعه میرن شرایط رو تحلیل میکنن. در اون دوران انگلیسی که ازش نام بردیم آیرون سایت همین ویژگی رو داشته. آیرون سایت خاطراتی داده که خاطراتش دهه 60 در ایران منتشر شد. خاطرات آیرون سایت به اضافه چند تا سند گزاره داره که قشنگ میده. آیرون سایت عنوان میکنه ایران با چنین فرمان روایی، منظور احمد چاست، چه میدوانست کند؟ آیا عجیب بود که این کشور تا این حد در منجلاب فرو رفته بود؟ این کشور به مرد خودمندی نیازمند بود تا آن را نجات دهد. آنچه که ایران با آن احتیاج داشت یک رهبر بود. شاه جهان تنبل و غزه بود و همیشه ترس جان خود را داشت. در آن سرزمین من تنها یک مرد را دیدم که توانایی رهبری آن ملت را داشت. او رضا خان بود، مردی که عنان اختیار تنانیوی مؤثر نظامی کشورین قزاقان در دست داشت. توضیح این که وقتی که انقلاب شوروی شد دیگه دیویزیون قزاق در ایران اتصال تشکیلاتی به روس‌ها نداشت. یک نیروی حاضر آماده بود که هم ارتجاع داخلی می‌خواست ازش استفاده کنه، کمپلت و هم انگلیس ها. در این حیث بس انگلیس ها موفق شدن که از اون بستر تشکیلاتی استفاده کنن به نفع خودشون. فردی رو جستجو کردن که مسئول جستجوگری آیرون سایت بود، رضا خان میرپنج که چند تا ویژگی داشت. نظامی بود. مثلا هر انسانی یک عنصر اول داره،
حالا یکی عنصر اولش فکریه، یکی تشکیلاتیه، یکی ضد تشکیلاتیه، یکی محفلیه، یکی روشنفکره، یکی رومانتیکه. عنصر اول به اصطلاح وجودی رضاخان نظامیگریش بود، نظامی بود که سازنده و سازمانده بود، مدیر بحران بود، سوادی نداشت. ولی بالاخره همونطور که ستارخان سوادی نداشت مدیریت بحران کرد در دوره خودش، رضاخان هم سوادی نداشت. حالا ستارخان فطرت پاک و ملی داشت، رضاخان که اون رو هم نداشت، اما به هر حال مدیر بحران بود و قابل اعتماد هم بود. همون خاطرات آیوانساز و اسناد زمینش نشون میده که رضاشاه قبل از کودتای 99 اعتماد بخشی کرده بود که منافع استراتژیک انگلیس رو بعد از کودتا در ایران حفاظت خواهد کرد. این نیازهای تاریخی امپریالیسم میگه که پیوند بود با جستجوگریشون، برعکس ماها که همیشه تو دورهای مختلف تاریخی نیازمند بودیم، اما پشتبند نیاز جستجوگری و بلاقدمی ها جوریدن و وجب به وجب نگاه کردن ما ندیدیم، ولی اونها هم به در حقیقت جستجوی وجب به وجب بودن و بالاخره رضاخان رو پیدا میکنن. شرایط نوین شکل میگیره، یک دوره 20 ساله که حالا حسین مکی اسمشو میذاره به اصطلاح تاریخ سیاه، ولی معمولا تاریخ 20 ساله مرادف تاریخ سیاهه، یک اضافه تا عمل اصلی و اگر اینجا ازش بکار بگیریم یه 4 سال داریم به 16 سال. 4 سال 1300 تا 1304 هست، دوران سردار سپهی، و 16 سال هم 1304 تا 1320 دوران پادشاهی است. خیز اول کودتا هست که در این خیز اول رضاخان جستجو میشه. رضاخان محور قذافا قرار میگیره، تدارک عملی میشه و عرصه فروغ میشه در اسفند 1299 توسط رضاشاه به عنوان عنصر اول نظامی و سید ضیاء به عنوان عنصر اول سیاسی. سید نظامی قبلا آخون بوده، عمامه برمیداره و ریش میتراشه و عبا کنار میذاره و نونوار میشه و در حد خودش سانتیمانتال دوران میشه. اما این دوره مهم تر. خیز دوم شاهد شکل‌گیری خونتای تاریخی هست. خونتا یعنی یک تیم وحشی سرپنجه نظامی، اونه بهش میگن خونتا. دوران نظامی میشه، نظامی کردن دوران رو ما در تخصیص ها شاهدش هستیم. اتفاق مهمی تو ایران رو خونه در تخصیص و سازماندهی و ضربش هست. در سازماندهی ارتش واحدی شکل میگیره برای اولین بار در ایران. بریگاد مرکزی، قزاقخانه و ژاندارمری که قبلا سوئدیان تشکیلاتش رو سوار کرده بودن با محوریت رضاخان منحل میشن، ادغام میشن و ارتش واحد شکل میگیره. در آبان 1300 ارتش واحد شکل میگیره. ارتش ایران 150 هزار نفر با جمعیت 14 میلیون نفر. یک فاجعه مالی صورت میده، میگیره تو حوزه تخصیص. بودجه سال 1301 این دورانی که رضا شاه سردار سپه وزیر دفاع، 49% بودجه اختصاص پیدا میکنه به هزینه های جنگ، وزارت جنگ، وزارت جنگ تشکیل میشه. جالبه که 49% هزینه ها اختصاص پیدا میکنه به از این به وزارت جنگ، 1% فرهنگ که اونجا علای اول بار دانش آموزا محصلین تظاهرات میکنن، پلاکارتی مینویسن. این بودجه، بودجه کف و دفع معارف است. خیلی قشنگه، میگه بودجه کف و دفع معارف است. در حد فاصل 1300 تا 1320 متوسط سالانه 33.5% بودجه اختصاص پیدا میکنه به نظامیگری. در سالهایی که حالا قحطی داشتیم، وبا داشتیم و و و، اما بودجه اختصاص میکنه به نظامیگری. تو تاریخ ایران هر وقت تخصیص بودجه میل پیدا کرده به سمت نظامیگری و از این های امنیتی، اول جایی که در حقیقت تو سرش داده شده، کوتوله شده، رفته پایین، فرهنگ با آموزشه. همه دورها اینجوری این که استارتش اینجا داده میشه و دوران نظامی کرد، نظامیگری، هم تو تخصیص شاهدیم، هم تو سازماندهی. ضرب شستن که حالا جلوتر خواهیم. عملکرد دورانی چیه؟ زنجیره سرکوب هاست. خونتا به محوریت رضاخان تین وحشی رومپن سرکوب کرد، حالا ماهیتش رو توی بهتر خواهید دید، لورها رو سرکوب میکنن، بختیاری ها، قشقایی ها و کورت های مهاباد، یعنی ضربیت های گریز از مرکز رو تو ایران کاملا نابود میکنن. همزمان با این خلع سلاح و اسکان اشایر صورت میگیره. در همین سرچشمه تهران، تا سراح سی روز کنونی قبل از شهریور 20 و تا مثلا تا نیمه دهه 20 بازار بوده، یه راست بازار بود. خونه های کوچه های پشت بازار به خصوص کوچه میز محمود وزیر که هنوز هست، کوچه تاریخیه، هم خونه مرحوم مدرس اونجا بوده، هم خونه پدر آقای طالبانی تو کوچه میز محمود وزیر بوده که ساعت ساز بوده، آخوندی بوده که وجوهات نمیخورده و ساعت سازی زندگی میزده بوده، خیلی مهمه. و خونه پهلوان حاجی حسن رزاست. خونه های بزرگ اونجا رو رضا خان در حقیقت تخلیه میکنه. سران عشایر رو میارن تو ایران توی محدوده 500 متری جا میده که همیشه دم دستن و رابطه با ایلشون نمیتونن داشته باشن و ایل هم که تو مکان خودش خلع سلاح میشه. خزعل تابع میشه و تا همون دوران قبل از رضا خان و تو دوران اولیه رضا خان قیام خیابانی سرکوب میشه، قبل از اینکه رضا خان کوده رو کنه، و قیام کلونه محمد تقی قسیان. و نهایتا تو دوره رضا خان جنگل ایران هم سرخ میشه که حالا سرخی جنگل رو بدن شما با هم خواهیم دید. این عملکرد دورانیه. نتایج دوران چیه؟ نتایج دوران این هستش که رضا خان عنصر ثابت برشی هست که همه چی درش بی‌ثباته. در اون برش بی‌ثبات تون دولت در ایران عوض میشه. در طول 3-4 سال 8-9 دولت عوض میشه. عمر مفید هر دولت کمتر از 6 ماهه، اما همه دولت های عنصر ثابت دارن سردار سپه رضا خان. تو اون دوران در حقیقت رضا شاه میشه تک فروش کالای پرتقاضا. کالای پرتقاضا امنیته. همه تو دوران خواهان امنیت بودن. بعد از بدبشوی دوران مشروطه از روشن فکران مثل تبریزاده بگیریم تا سلیمان میرزا، باشگاهی تشکیل میشه که باشگاه ایران جوان نام داشته. باشگاه ایران جوان باشگاهی بوده متشکل از تحصیل کرده های از فرنگ برگشته. تو شاخص ترین هاشون علی اکبر خان سیاسی بود که بعدا رئیس دانشگاه تهران شد، و محمود افشار که پدر همین آقای ایرج افشار است که موقعه افشار رو دارن. اینا هم از حامیان رضا خان بودن. علی اکبر داور از روشن فکرا بوده، تو روزنامه‌اش آشکارا از نیاز دیکتاتوری دفاع میکنه. زین العابدین رهنما ژورنالیست روشن فکر به همین ترتیب. دموکرات های مستقل ایران فراکسیونی بودن تو مجلس، مشروط به فراکسیون تجدد به رهبری شیخ محمد تدیون که حالا از عوامل اصلی رضا خان میشه تو دوران حکومتش. روزنامه های روشنفکری اون موقع مثل کابل و مثل فرنگستان و ایران شهر و آینده همه میشن حامیان تاریخی و ایدئولوژیک رضا شاه تو دوره ای که مادری مزرش صحبت میکنه. تو این دوره در حقیقت همه از رضا خان حمایت میکنن به عنوان اینکه کالای امنیت رو در ایران بردکش میفروشه. بر ذهن همه روشنفکران و سیاسیون بعد از مشروطه بختک روحی و روانی رضا خان وجود داره. رضا خان عموماً مقبول دوران مگر نزدیک اقلیتی. شاخص اون اقلیت مصدقه و بعد از مصدقه هم مرحوم مدرسه. مدرس دوره تاکتیکی با رضا خان همکاری‌های میکنه. به این امید که امنیتی در ایران مستقر بشود، رضا شاه سر جای خودش قرار بگیره، دولت هم دولت در حقیقت شبه دموکرات در ایران میشه. ولی استراتژی مدرس شکست میخوره و خودش هم میگه که این مسیر به فرجام نرسید. اما تنها کسی که حالا قبل از اینکه به این بپردازیم، بخشی از روحانیون هم که روحانیون مرتجعی هم نبودن از رضا شاه حمایت کردن، از پادشاه شدن رضا شاه و و خلق سلطنت قاجارها و روی کار آمدن سلطنت قرنوی حمایت کردن. شاخصهاشون سید ابوالقاسم اصفهانی بود و همین مرحوم میرزای ناهینی. بعدی که میرزای ناهینی شمشیری هم هدیه میکنه، ارسال میکنه برای رضا شاه. میرزای ناهینی که حالا تا 4-5 سال قبل قرون پرداز در حقیقت مشروعه مشروطه بوده، شرایط به سمتی میرانتش که این موضع تاریخی رو میگه. همه به نوعی رضا دادن، اون رضایی که ازش استفاده شد رضای دو نبشه، جامعه رضا داد به روی کار آمدن رضا خان. رضا خان هم مطلقا خودش دیگه قاضی بود دیگه، بیار سر کار. این که رضا اندر رضا شد، اما تنها فردی که دید دراز مدت و استراتژیک داره و حمایت نمیکنه از سلطنت رضا شاه، میگه رضا خان حد اکثر ظرفیتش همین سردار سپهی است، مصدقه. در جلسه 10/8/1304 که جلسه مجلس مؤسسان بوده در خصوص تغییر سلطنت، میشه گفتش که مجلس مؤسسان هم نمایندگان بودن هم همه مؤنوین جامعه ایران. امام جمعه شیراز و همین سید ابوالقاسم کاشانی که دوره مصدق تا 30 تیر هم باید مصدقه، بعد از 30 تیر علیه مصدقه در اون مجلس بود. حاج امین الزهر و حاج محمد تقی و نکتار و همه کسایی که تو مشروطه ازشون صحبت کردیم، میرزا مهدی ملک ساده پسر ملک المتکلمین و اعضای کمیته آهن و اربابان و خوانین اصلی ایران مثل سردار فاخر و علی اصغر خان حکمت و و و و و همه در اونجا بودن. سران اقلیت‌های مذهبی ارباب کیخسرو زرتشتی، الکس آقایان، خانواده آقایان خانواده بودند که نقش ویژه سیاسی پشت پرده در ایران داشتند تا سال 57. الکس پدر بود و فیلیکس که دوران محمد رضا شاه بود پسر بود که هر دو سناتور بودند در دوران در پهلوی ها. همه اینا جمع بودند، جانور و پیموتاش و همه رأی مثبت میدند به خلع قاجارها و آغاز حیات پهلوی و پادشاه شدن رضا شاه، جز 4 نفر. مدرس و یحیی دولت‌آبادی و مصدق و تقی‌زاده با دلایل خاص خودش. اما استدلال تاریخی مصدق استدلال کیفی است. امروز کاندیدای مسلم شما شخص رئیس الوزراء است، خطاب اکثریت قریب اتفاق و موافقین. خب آقای رئیس الوزراء سلطان میشوند و مقام سلطنت را اشغال میکنند. آن وقت پادشاه رئیس الوزراء حاکم و همه چیز است. با سانترالیسم محض فقط مصدق برخورد میکنه. سانترالیسم محضی که خوره ایران بوده همیشه. امروز مملکت ما بعد از 20 سال و این همه خونریزی ها میخواهد خیر قرقرایی بکنن و مثل زنگبار بشود. گمان نمی کنم که در زنگبار هم اینطور باشد که یک شخص هم پادشاه باشد هم مسئول مملکت باشد و و و. یعنی شاه هستن، رئیس الوزراء هستن، فرمانده کل قوا هستن. با ادبیات امروز اگه بخواهم صحبت کنی، نظر مصدق این هست که داره تجمیعی صورت میگیره. تجمیع استقوه در یک قوه و تجمیع استقوه در یک نفر. حکومت سانترالیست مهد رضا خان واقعا پارلمان نمیخواد، مجلس نمیخواد. یه نفر در حقیقت عقل کله، فرمانده کله در حقیقت نیروها هست، مرکز تصمیم گیری اقتصاد هست، مرکز تصمیم گیری اجتماع هست، دیگه نیازی وجود نداره. اعلام به بی نیازی از وجود پارلمان خود رضا شاه بعد از مجلس پنجم با ادبیات لومپنی خودش بیان میکنه. به مجلس میگه طبیله، هر کی رو نیست بفرست مجلس، میگه اون رو بفرستیم به طبیله. یعنی واقعا مجلس کارکرد طبیله پیدا میکنه، وجود هم نداشت، اتفاقی نمیافتاد در تمامی 16 سال دوران رضا شاه. مثلا فقط مصدق هست که با این دید استراتژیک که ناشی از تجربه بعد از مشروطه میاد که این موضع تاریخی رو میگیره. این موضع تاریخی هم در حقیقت ثبت میشه. میرسیم به پادشاهی نیرپنج. یکم سرعت میدیم که انشاءالله تا 5-6 دقیقه دیگه جمعش بکنیم و یه 10 دقیقه هم تنفس باشه و من به پرسش و پاسخ برسیم. روایت کارگزاری بخشش انجام شد، از بخشش هم صرف نظر میکنید. تک مقاومت های مقابل تاجگذاری صورت گرفت که شاخص ترینش مصدق بود و بخشی از در حقیقت قدرت های محلی محلی در تهران و شهرستان ها. اما حکومت جدید دو سازه داشت، هر حکومتی یه پرسپکتیو داره، یه سازواره داره. حکومت رضا شاه دو ساخته بود، سازه ای از نخبگان اهلی، سازه ای از نخبگان وحشی. نخبگان اهلی مثلث داور، تدین و تیمورتاش بودند، همه اهل رقیبت فکر و اندیشه و با دید نسبتا استراتژیک. اما لومپنهای وحشی هم بودن. این لومپنهای وحشی بخششون پلیس هم، بخششون هم قزاق. قزاقها شاخصترینشون امیر احمدی هست، امیر پایین، عکس پایین، تیمسار امیر احمدی هست که از لومپنترین نیروهای قزاق همکار رضاخان هست که اسمش احمد قصاب بود. همه سرکوبی اقوام به خصوص لورها و این پشت بود و وحشیانه سرکوب کرد و پشت احمد در حقیقت امیر احمدی بود که سپه بود شد. یزدان پناه بود، امیر فضلی بود و شاه بختی خونتهای وحشی اینا بودن به محوریت خود رضا شاه. اما تو حوزه پلیس درگاهی بود، تصویر بالا و تصویر تیمورتاش هست که هر سه نفر، تیمورتاش، داور و تدین، به سرنوشت فجیعی دچار شدن، کشته شدن یا خودکشی کردن یا در حقیقت از عرصه مجبور شدن فرار بکنن، همه برفرجام بودن. اما در کنار قضاها درگاهی بود، تیمسار درگاهی که تا سال 1108 رئیس شهربانی بود، تو دوران تحصیلش هم لومپن بود، بهش میگفتن محمد چاقو. چاقو انداز بود تو مرسه ایمینه تهران که تحصیل میکرد. بعد کوپال اومد که اونم واسه خودش یارو کوپالی داشت در سرکوب. بعد فضل‌الله زاهدی اومد، همون فردی که بعد از مصدق دولت کودتا رو تو ایران تشکیل داد، آیرون. و در حقیقت سرگل این سبد که رکن‌الدین مختاری بود، سرباز مختاری. سرباز مختاری قبلا ویولونیست بود، از ویولونیست های مبتذل. تو هر چیزی ما یه اصیل داریم این مبتذل. ویولونیستی هستش که در حقیقت تیز و لاله‌زاری میزنه، ویولونیستی هم هست که رو دقیق دستا میزنه، چارچوب در حقیقت دقیق دستا و گوشه های موسیقی سنتی رو میزنه. این سرباز مختاری هست ویولونیست های حالا لاله‌زار که بعدن شده و ویولونیست های مبتذل لاله‌زاری بود که تو دوره خودش که وحشیانه ترین کارنامه رو به جا گذاشت. عامل قتل مدرس بود، قاتل خزعل بود و نفس نیروهای در حقیقت بقایای نیروهای مشرفتی و سیاسی رو گرفت. این دوتا سازه تشکیل دادن حکومت رضا شاه. اما طراحی حکومت، معذرت میخوام من بیش از حد دارم که اون صحبت میکنم، ما بنا داریم که این بحث رو امروز تمام کنیم. اگر که جمع موافق هستن 5 دقیقه دیگه یه تمرکز خوشه، بقیه جلسه رو ما اختصاص بدیم به ادامه بحث. این بحث امروز تموم شه، جلسه بعد پرسش و پاسخ رو زیاد بکنیم که این دوره رو هم در بر بگیریم. اگر که عموم جلسه موافق هستن، من به جایی که حالا خیلی تند آهنگش کنم و از محتوای حکومت رضا شاه و اتفاقات ویژه‌ای که تو ایران رخ داد و ارتباط ویژه داره با تحلیل جنبش جنگل صرف نظر بکنیم، الان های تنفسی داریم. بقیه جلسه رو نیم ساعت رو اختصاص بدیم به ادامه کار. امروز پرسش و پاسخ نداشته باشیم، در پی یه پرسش و پاسخ رضا کنیم. توقع پنج. خیلی متشکرم. خسته نباشید. 5-10 دقیقه من خدمتتون هست. خیلی متشکرم.